صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره پای صحبت‌های مری آپیک، بازیگر، نویسنده و کارگردان درباره فیلم تازه‌اش انیمیشن گربه می‌نشینیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
مری آپیک، بازیگر، نویسنده و کارگردان که بیش از هر چیز با حضور در تعدادی از آثار شناخته شده تاریخ سینمای ایران از جمله فیلم‌های داش‌آکل، ساخته مسعود کیمیایی، اسرار گنج دره جنی، ساخته ابراهیم گلستان و بن‌بست، ساخته پرویز صیاد به یاد آورده می‌شود، مدتی است با ساخت فیلم کوتاه انیمیشنی به نام گربه در چند جشنواره جهانی حاضر شده است. این انیمیشن 13 دقیقه‌ای روایت دختر گلفروشی است که تلاش می‌کند از سیاهی دربرگیرنده‌ای که همه جا را تسخیر می‌کند فرار کند. انیمیشن نمادینی که می‌تواند اشاره آشکاری به شرایط 4 دهه گذشته در ایران باشد. انیمیشن گربه از زمان ساخت تاکنون طی ماه‌های گذشته در جشنواره‌های مختلفی از جمله جشنواره فیلم‌های مستقل کوتاه سان فرانسیسکو، جشنواره فیلم زنان تورنتو، جشنواره فیلم‌های مستقل ونکوور و جشنواره فیلم مسکو شرکت داشته است. درباره این انیمیشن با مری آپیک گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم چطور به فکر ساخت فیلم انیمیشن افتاده.
انیمیشن همیشه برای من جذبه بسیار داشته، ولی هیچ وقت خب موقعیتش پیش نیومده که بتونم کاری در این زمینه انجام بدم. فکر این بودش که شاید بتونیم از طریق انیمیشن یک راه بهتری رو باز بکنیم برای برخورد با تماشاچی غربی و تماشاچی ایرانی. مسلما هموطنان عزیزم، و این تجربه این 40 سال گذشته که در غربت من بودم و هر روزی که گذشته، هر ماهی، هر سالی که گذشته، همه اینها، این غم‌ها و دردهای این مسائلی که به وجود آمده در ایران و همراه بودم با مردمم تا اونجا که تونستم صداشون رو به اوج رسوندم در تئاتر، سینما. ولی انیمیشن برای من این جذبه رو داشت که شاید بشه از طریق انیمیشن بیشتر گفت، بیشتر پیش رفت و بیشتر تحت تأثیر گذاشت، و به همین دلیل بودش که من انیمیشن رو انتخاب کردم برای فیلم گربه که همون نقشه ایران عزیزمون هست.
اشاره های فیلم به خصوص برای تماشاگر ایرانی میتونه بسیار آشکار باشه. در واقع نمادهای فیلم خیلی مربوط به ایران و شرایط اون و مردم هست. شخصیت اصلی فیلم، همون دختر گلفروش، میتونه نمادی از زنان ایران باشه که مدام در تلاش برای فرار از اون سیاهی در برگیرنده هستن و نوعی مقاومت دائم رو دارن.
100% زنان، موقعیت اونها در عرض 40 سال گذشته و این پوشش سیاهی که روی بیش از نیمی از جمعیت مملکت ما کشیده شده که باشن زنان، حق قانونیشون از اونها گرفته شده، و کودکان کار، فحشا، مسائل اجتماعی، اجحاف، اختناق، دزدی، فشار، کمبود، از بین بردن صدای زنان در خواندن آواز، از بین بردن آزادی زنان روی پرده سینما، روی صحنه تئاتر و تلویزیون، و کل مسائلی که در از این 40 سال گذشته به خصوص زنان ایران و کودکان ایران که آینده ایران هستند باهاش مواجه بودند، در این فیلم به شکل خاصی پیاده شده. و هر لحظه و هر تصویر یک تصویر مهمه، چون خیلی زیاد روش کار شده، و حتی مثلا مسئله جنگ درش هست، مسئله آب هست درش، و مسئله گرسنگی مردم و نبودن و کمبود مواد روزانه، زندگی معمول، یعنی واقعا یک جهنمی سالون ایران که مردم ایران زمین حقشون نیست و متاسفانه روبرو و مواجه هستن با کلاهبردارایی که دارن اون مملکت رو اداره میکنن. بنابراین توی یک همچین مجموعه رو در عرض 13 دقیقه گفتن کار آسونی نیست، و من فکر کردم که شاید از طریق انیمیشن بتونم که این احساس رو منتقل بکنم و این احساس رو در میون بذارم، نه بلکه با هموطنان عزیزم در ایران زمین، بلکه با تماشاچی غربی.
اون دو بخش مربوط به افراد حاضر در نوعی خط تولید یا کارخونه که انگار بخشی از وجود خودشون رو از دست میدن برام قابل توجه بود. هم زنها رو میبینیم در این خط تولیدها و هم مردان رو. برای بیننده این نوع نمادگرایی قراره یادآور چه وضعیتی باشه؟
یه قسمتی از این انیمیشن یه کارخانه هست که در این کارخانه فحشا رو تقویت میکنه و زنان رو در جعبه میگذاره و مهر میزنه و اونها رو میفرسته به جاهای مختلف خاورمیانه. در این انیمیشن در اون کارخانه به خصوص شما بچه های قالیباف رو میبینید که بچه های کار هستن. در این کارخانه به خصوص شما میبینید که تحصیل کرده های ما رو که سراشون رو در میارن میندازن در آتش و بدنهاشون رو به جنگ میفرستن. یعنی هر لحظه از این فیلم یک قسمتی از سرگذشت مادر از این 14 دهه گذشته بوده زیر این سیستم به خصوص. و بله خب مستقیما من چیزایی رو که میشنوم، من چیزایی رو که میبینم از طریق میدیا خارج از کشور و فعال بودم در این زمینه از سر تئاتر و سینما و تلویزیون که بتونم صدایی باشم برای هموطنانم. البته میدونید ما انتخابات خاص خودمون رو داریم، هر کس انتخاب خاص خودش رو برای آیندهش میکنه و تصمیم من این بودش که من نمیتونم در مملکتی که چنین سیستمی هست زندگی بکنم. بنابراین آمدم بیرون و در از این 14 دهه سر کردم به هر نه و شکلی که میتونم، چه از طریق فیلم های سینمایی گذشته مثل فرستاده، مثل فیلم سرحد، مثل نمایشنامه های متفاوتی که کار شده خارج از کشور که بسیار بسیار مشکل بوده، بسیار سخت بوده این کارها رو به قوام رسوندن و این صداها رو به گوش ها رسوندن و همه اینها یه مجموعه بوده و به خصوص موقعیت زنان در ایران. من برای این لایه به لایه اینها هست، منتها مسئله امیدم درش هست که گنجونده شده. حالا نمیخوایم آخر فیلمو بگیم، ولی این قدرت درونی این دختره که بتونه مقابله بکنه با این سیاهی و این قیری که به دنبالش هست و میخواد اونو ببلعه و از بین ببره. این قصه طوری گفته شده که قوام پیدا کرده که بتونه هم یک نقطه امیدی باشه و هم نشان دهنده مسائلی که در از این 14 دهه ما باش مواجه بودیم در مملکتمون.
اون نقطه امید خب از کجا میاد در پایان؟
نقطه امید در کل از قدرت درونی افکار این دختره با وصف اینکه مواجه میشه با مسائل بسیار مشکلی که از دیدگاه این دختر کوچولوی کار ما میبینیم. تمام این سفر خشمگین سخت دردناک رو قدرتی رو پیدا میکنه. اگر شما توجه کرده باشید به اول فیلم، وقتی اون دختر خوشحاله و همه زندگیش به صورت معمول داره پیش میره، زندگی که حقشه و روی تناب داره بازی میکنه، ما یک صدایی رو پشت پرده میشنویم و اون صدای دختر بویر احمدی است و در ضمن خواننده اون آوازم من هستم، خودم این کارو کردم، یعنی صدای من هست توی فیلم. و این وقتی از پشت پرده پشت پستون میبینیم این صدا، این صدای زیبا داره پخش میشه، این نوسان فکری و ذهنی این دختر کوچولوه که مادرشه که پشتیبانشه، مادرشه که همیشه همراهش بوده و بعد این تنهایی که داره توی این سفر خاص در اون لحظه آخر بعد از اینکه خانواده از بین میره و خودش از مرگ اون خانواده خودش باز دوباره بالهاشو پیدا میکنه که به پروازش ادامه بده و قدرتش رو پیدا میکنه از مادرش، در آخر فیلم هم به همین شکل این بازگو میشه که صدای اون مادر و صدای اون زن که این دختر به دنیا آورده باز دوباره یه قدرتی به این دختر میده که بتونه مقاومت بکنه در مقابل سیاهی.
گفتین که علاوه بر بیننده ایرانی مخاطب غیر ایرانی هم براتون مهم بود. در همه سالهای گذشته موضوع نمایش واقعیت جاری در ایران در آثاری که بیننده خارجی دارن بحث انگیز بوده. برخی ها میگن نمایش اینگونه واقعیت ها میتونه تصویر ایران رو به گفته اونها مخدوش کنه نزد مخاطبان خارجی. شما نگران چنین نظراتی نبودید؟ اصلا قائل به این موضوع هستید؟
فیلمسازایی هستن که در ایران کار میکنن، اونهایی که از حمایت دولت برخوردار هستن و فیلم ها و سیستمی رو به وجود میارن در فیلمشون که شاید میتونه گمراه کننده باشه. یعنی حتی شما فیلمی رو که میسازید شاید بتونید که فحاشی بکنید به اون دولت و اون دولت اجازه بده که این فیلم رو شما بسازید و بعد این فیلم رو به خارج از کشور بفرستید و تعدادی از منتقدین اروپایی یا آمریکایی اون رو ببینن و بگن خب پس این باید دولت بسیار خوبی باشه یا دولت درستی باشه که اجازه میده ازشون انتقاد بشه. ولی در کل همکاری کردن با اون سیستم و فیلمسازی رو از طریق اونها ساختند، این چیزیست که به نظر من، یعنی تصمیم بوده که من گرفتم که نباشم اونجا و این کار رو انجام ندم، چرا که من میخواستم که در دنیای آزاد باشم با تمام مشکلاتی که وجود داشت اینجا برای فیلم سازی و برای همینم تعداد فیلم ها کم بوده، شاید تئاتر بسیار زیاد بوده چون تئاتر پناهگاه ما بوده یا از طریق کارهای تلویزیونی کم و بیش. و توی یک چنین شرایطی شما وقتی که همکاری میکنین با اون دولت و اجازه میدید که فیلمی که اونها این رو پشتیبانی کردند بسازید و بعد وارد یک فستیوال رسمی میشید یا یک مثلا اسکار میشید یا غیره زیر پرچم امروز ایران و انتقاد میکنید، حتی در اون فیلم در مورد مسائلی که در ایران هست، شما دارید یک فکر متفاوتی رو به تماشاچی اروپایی و آمریکایی و دنیوی دارید. و این فکر این هست که در ایران میشه چنین فیلم‌هایی رو ساخت، میشه چنین انتقاداتی رو از اون دولت کرد. منتقدین دنیا نمیدونن که در ایران چه میگذره از یک روز به روز دیگر، نمیدونن چنین اجحافی هست، نمیدونن دزدی‌هایی که هست، فشاری که روی اون مردم هست چه هست، نمیدونن که فحشا در چه حدی است، نمیدونن که مسائل نفت، مسائل اقتصادی اون مملکت چه هست، جوانهایی که دارن به دار کشته میشن موقعیتشون چه هست، به چه دلیل به زندان میرن، چرا صدای اونها به گوش هیچ کس نمیرسه، فعالان سیاسی چرا در زندان ها هستن، اینها رو نمیدونن، نه به جزئیاتی که ما میدونیم به عنوان ایرانیان. و من مخالف این مطلب هستم. برای همینم تصمیم من این بوده که حتی اگر فیلم سازی نکنیم به شکلی که میخواستیم انجام بدیم، خارج از کشور باشیم، شاید بتونیم صدای کوچکی باشیم در این مورد. بخصوص
مرتبط با همین نمایش فیلم‌های ایرانی در خارج از ایران، احتمالاً می‌دونید که مدتی پیش نمایش یک فیلم مستند در شهری که خود شما ساکن هستین در لس آنجلس بحث انگیز شد، برخی معترض بودند بهش. شما خودتون جزو کسانی بودین که اواخر دهه 60 در کنار هنرمندان دیگری مثل پرویز صیاد به برگزاری هفته فیلم‌های ایرانی در دانشگاه UCLA کالیفرنیا با مشارکت بنیاد سینمای فارابی اون زمان برگزار میشد معترض بودین. این اعتراض‌های جدید رو در مقایسه با اون اعتراض‌هایی که خودتون انجام دادید چگونه می‌بینید؟ به نظرتون میتونه امتدادی باشه از همون اعتراض‌ها با یه شکل دیگه؟
من نمیتونم که قاضی باشم در این مورد. به خصوص تنها چیزی رو که من میتونم بگم به عنوان یک هنرمند، به عنوان یک فیلمساز، به عنوان یک بازیگر ایرانی، این هستش که هر کسی انتخاب خودش رو میکنه و این انتخاب ها موجب میشه که یه خط خاصی در زندگی شما ادامه پیدا بکنه. ما از روز اول هم مخالف بودیم که زیر اون سیستم فیلم سازی بشه. من برای این یک خطی بودش که اونجا معترض بودیم. اتفاقا فیلم آقای کیارستمی هم اونجا بود. ایشون اومدن بیرون، ما دوستشون هستیم، بسیار بهشون اهمیت میدیم، بهشون میدادیم، یعنی الان که فوت شدن متاسفانه، ولی با اون یک فیلم ساز خوب ایرانی. مسئله خوب بودن فیلم ساز نیست، مسئله انتخاب کار و انتخاب شرایطی که اونا در اونجا هستن برای کار. حالا البته من اینم خدمت نمیش بکنم، من با یکی دو تا از فیلم سازا صحبت کردم، گفتن که خب شما چی فکر میکنین خانم بیگ، یعنی ما چیکار بکنیم پس تکلیف ما به عنوان فیلم ساز چیه؟ باید بشینیم خونه کار نکنیم، حرفه دیگه رو انتخاب بکنیم؟ اینو سوالی است که از من میشه وقتی که من میگم همکاری نکنید تو مملکتی نسازید. و میگم من انتخاب خودم رو کردم، من امکان داره بیام در آمریکا و زمین بشورم و احساس کنم که حیثیتم بهتر از اینه که با اون دولت همکاری بکنم و فیلم سازی بکنم و ادامه بدم. این انتخابای شخصیه، برای اینکه فیلم یک کار شخصیه. درسته که شما یک پروژکشنی دارید از اجتماع در اون فیلم، ولی وقتی که من میدونم که اون پروژکشن غلطی است و وقتی که میدونم من نمیتونم حرفمو بزنم به عنوان یک فیلم ساز، چطور میتونم تو مملکت کار بکنم؟ بنابراین این انتخابا که میشه، بعد نتیجهش هم این هست که یواش یواش به خاطر این سری فیلم هایی که آمده خارج از کشور و بعد بعضی هاشون هم جوایز معتبری رو گرفته، این راه رو داره باز میکنه که تماشاچی خارجی ندونه که در ایران چی داره میگذره. خیلی سخت تشخیص دادن موقعیت ایران، یعنی ما در شرایطی بودیم در از این 14 دهه گذشته که خودمونم گیج بودیم که چه اتفاقی افتاد و خب دولت‌های دیگر هم اومدن و بالاخره خطای خاص خودشون از نظر سیاسی به وجود آوردن و تحمل کردن و هنوزم داره تحمل میشه و داره ادامه میده. بنابراین من این فیلمو ندیدم، این فیلمی که شما دارید بهش اشاره می‌کنید، ولی شنیدم در موردش که یکی از مردان سرزمین اونجا بوده و گفتگوی داشته در این مورد و بعدش هم حتی یک شرایط متفاوتی به وجود اومده و پلیس کشته شده و اینها. ولی واقعیت اینه که چه کار میشه کرد خارج از کشور؟ چه کاری ما میتونیم به عنوان ایرانیان خارج از کشور انجام بدیم؟ به غیر از اینکه صدایی باشیم، به نحوی صدایی باشیم و تشخیص رو باید مردم بدن.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.
به
رادیو فردا گوش میکنید.